السلام عليكم ورحمة الله. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. فقال تبارك وتعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفى أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. از امروز گفتگوی ما در اطراف حادثه خیبر، بدون تردید در میان غزوات پیغمبر اکرم اسلام، حادثه خیبر یکی از سخت‌ترین، اسرارآمیزترین، پرآوازه‌ترین و پراثرترین غزوات. حالا به نوعی هم یکی از سخت‌ترین پژوهش‌های تاریخی هم همین حادثه خیبر. علتش هم اینه که اولا اقوال فراوانی در اطراف حادثه خیبر وجود داره، و دوم هم این که نسبت به بقیه غزوات پیغمبر اکرم، نبرد خیبر به مراتب بیشتر و جدیتر مورد دستبرد و تحریف واقع شده، مخصوصا برجسته ترین شخصیت اسلام بعد از پیغمبر اکرم در معرض وقیحانه ترین و زشت ترین نوع تحریف ها قرار گرفته. برای سانسور چهره تابناک و فداکار امیرالمومنین که تنها فاتح خیبره، مستقیم و غیر مستقیم از هیچ نوع تحریف و جنایت و دروغ رویگردانی نکردن. و بعدم این که شما میبینید همین کینه ها و عقده های بدریه و خیبریه بود که سر باز کرد و تاریخ اسلام رو با دگرگونی های فراوان و دستانداز های سنگین مواجه کرد. نکته دیگری هم که در مورد این حادثه وجود داره اینی که بعد از خاتمه نبرد خیبر، حادثه شگفت‌انگیز تسلیم بدون قید و شرط یهودیان فدک رقم خورد و باغستان فدک خالصه پیغمبر اکرم شد و با فرمان الهی باغستان فدک در ملکیت حضرت بانوی بانوان عالمین قرار گرفت، که میدونید بعد از در گذشته پیغمبر اکرم در زمره اولین اقدامات دولت کودتا همین مصادره فدک بود. حالا سر وقتش انشاءالله مفصل توضیح خواهم داد. این مشکل دیگری که در مسیر پژوهش‌های واقعه خیبر وجود داره اینه که به علت موقعیت خاص جغرافیایی و عوامل طبیعی و استحکامات و قلاع فراوانی که یهودی ها تأسیس کرده بودن گزارش دقیقی از جزئیات حادثه در اختیار ما نیست، لذا تحلیل نبرد خیبر نیازمند یک نگاه دقیق موشکافانه کاوشگرانه با حوصله ایه که با فضل و مدد الهی بشه از لابلای اسرار و رموزی که در اطراف عظمت و ابعاد این حادثه بزرگ وجود داره حقایق رو استخراج کرد و فهمید و دروغ پردازی های سنگین و همه جانبه که با سرمایه گذاری های فراوانی در سینه تاریخ منتشر شده پاک کرد و حجاب های سیاه و ظلمانیش رو بالا زد. با این مقدمه وارد بحث میشم که بعد از ماجرای صلح حدیبیه رهبر عالی قدر اسلام ماه ذی‌الحجه و ماه محرم رو در مدینه اقامت فرمودند و در ماه صفر سال هفتم که مثل همین روزا و اطراف روزهای ما باشه راه خیبر رو پیش گرفتن و به صورت دربسته هم به فرماندهان و سربازانشون فرمودن که برای یک نبرد سخت و فداکارانه و یک جهاد مردانه همه جانبه مهیا باشن. ابتکار پیغمبر اکرم اسلام در این فراخوان مهم این بود که عده ای رو برای حضور در میدان خیبر ممنوع ورود کرده. شاید مثلا همین روش ها بود که وقتی به زندگی سید الشهدا رسید دست دسته گروه گروه تجمع پیدا کردن و امام علیه السلام نهضت خودشون رو با ممنوع کردن همین طبقات آغاز کردن. یکی از کسان طبقاتی که محروم شد عناصر خط سازشی بودن که پیوسته در میدانها حاضر می شدن و یکی هم متمردان روز حدیبیه بودن. اینها دو طایفه‌ای بودن که ممنوع شدن از تحلیل رفتار پیغمبر اکرم. هم اینطور به دست میاد که اون حضرت به فراست دریافت کرده بودند که تعدادی از خواص و عوام مسلمان ها انگیزه شون در همراهی با پیغمبر اکرم اسلام با انگیزه صاحب نبوت فرق میکنه، که مثلا در حادثه خیبر من فهم این فهم منه با توجه به دست آوردی که بعدها به وجود آمد به دست اومد و بعد در اختیار اهل تاریخ قرار گرفت، اینها مثلا 100 سال 50 سال 150 سال بعد شروع کردن تاریخ خیبر رو نوشتن، ممنوع الورودهای به جنگ خیبر رو گفتن اونهایی که دنبال مال بودن. من نمیخوام بگم که این طیف در رفتار پیغمبر در اخلاق پیغمبر میگنجیدن یا توجیه میشد بیان، اما نمیتونم اینم باور بکنم که همش همین ها بودن. البته نفس حضور یه جمعیتی که میل به غارت و میل به چپاول و تطاول داشته باشه در سپاه حق همین کافیه برای ایجاد انحراف و به هم ریختن فهم و درک جامعه مخاطب، کما این که شما در فتوحاتی که به نام فتوحات اسلامی بعد پیغمبر اکرم هست همین خط رو میبینید. در هجومشون به مصر، در هجومشون به روم، در هجومشون به ایران، خطی رو که اونها تعقیب کردن شما میتونید در زندگی اسکندر نمونهشو ببینید، در زندگی چنگیز خان نمونهشو ببینید. اینا با مبانی پیغمبر اکرم اسلام سازگاری و انسی نداشتن، لذا پیغمبر عالی قدر اسلام دست چپاولگرا و تطاولگرها رو برای حضور در میدان خیبر بست. ما به همین حرف مورخین اعتنا میکنیم و فرمود در این مجاهده شرکت نکنن. ابعاد و خطرات و حضور اینها معلومه، چون بارها من تو این جلسات گفتم ازش عبور میکنم، و تنها کسانی توانستن در این میدان حضور پیدا کنن که برای خدا و در مسیر صیانت از ارزش‌های الهی و آرمان‌های اعتقادی خودشون مهیای مجاهده و جانفشانی بودن و در آزمون‌های پیشتر هم توفیق پیدا کرده بودن. اینو اهل تاریخ میگن این جماعت و این گروه ها بودن که همراه با پیغمبر اکرم اسلام اومدن. خب وقتی شما خود واقعه خیبر رو تحلیل میکنی میفهمی این ادعای درستی نیست. یک کسانی در کاروان جهادی پیغمبر اکرم حضور داشتن که اتفاقا ارزش ها و هنجارهاشون بیشتر از اون طالبان مال و طالبان دنیایی که در عرف اجتماع هست با پیغمبر ناسازگار بود. حالا ممکنه که اینهایی که این مسائل رو پیش روی آیندگان در تاریخ قرار دادن دنبال تطهیر کردن بودن، اما به هر حال به دست نیومده، یعنی این خواسته هم به جایی نرسیده. پیغمبر اکرم سبا ابن عرفته یا ابوذر غفاری، بین این دو اختلاف وجود داره، به جایگزینی خودشون در مدینه لطف فرمودن و با خروج از مدینه راه سنیت الوداع رو که در مسیر شمالی راه شام بود انتخاب کردند و جلو رفتن. روش پیغمبر اکرم اسلام هم یک روش کاملا استتاری بود، کاملا پنهانی بود. انتخاب راه، نوع طی طریقی که میکردن، اجازه تحلیل استراتژی های پیغمبر رو به راحتی نمیداد. چطور؟ مثلا مسیر خیبر اینطور انتخاب شده بود که در آغاز راه وقتی از مدینه بیرون می آمدن راه صحراهای شمالی رو که حد فاصله بین خیبر و شام بود پیش روی اونها قرار می داد، یعنی نه متمایل به خیبر بود به طور قطع نه متمایل به شام بود، و اینها حیرت داشتن که نمی دونستن بالاخره به کدوم طرف می خوان برن. یه علتی هم که اهل تاریخ نوشتن انتخاب این راه برای پیغمبر به دست اومد این بود که پیغمبر اکرم احتمال میدادن که غطفانی ها که یکی از قبایل بزرگ و جنگاور عرب بودن در مسیر راه کمین کرده باشن یا به همپیمانی یهودیان در آمده باشن و قبل از رسیدن به خیبر این نیروهای مسلمان مورد شبیخون واقع بشن. ضمن این که یه نکته هم وجود داشت، این در حد فاصل حرکت کردن فرصت انسجام و وحدت بین غطفانی ها و یهود رو می گرفت، چون خط وسط بود اگر اینها به اونا ملحق بشن یا اونها می اومدن به اینها ملحق می شدن یک خوف سرزمینی برای خود اونها به وجود می اومد، لذا این مانع ائتلاف فوری و به موقع اونها می شد. البته یهودیان با توجه به پیشینه تاریک و جنگ افروزانه‌ای که داشتن همیشه فعالیت‌های مکارانه و تفرق انداز در بین مسلمان‌ها و قبایل عرب رو مدیریت بیکردن. چون منشأ فتنه در روز بدر به نوع اینها بودن، به شکل در احد اینها دست داشتن، در ماجرای جنگ احزاب اینها مؤثر بودن، در کشتار سال چهارم در رجی و بئر معونه اینها مشارکت داشتن، لذا اینا همیشه منتظر اقدام تنبیهی مسلمان ها بودن و می دونستن که قلاع خیبر به عنوان نقطه امید و استحکام اونها بالاخره یه روزی توجه پیغمبر اکرم و مسلمان ها رو به خودش جلب خواهد کرد، لذا نوشتن که اینا پیوسته در حال آماده باش بودن و همه عده و عده ای رو که در همه جا پراکنده شده بود آورده بودن در قلاع خیبر متمرکز کرده بودن و در این حالت بیم و انتظار وقتی کسی قرار میگیره نوعا همیشه منتظر بین استراتژی طرف مقابلش چیه و بعد از اون چاره اندیشی بکنه. عده فراوانی در قلاع خیبر اجتماع کرده بودن، نوشتن که تقریبا بیش از 10,000 نفر بودن که اینها هر روز از قلاع خیبر بیرون می اومدن، مانورهای نظامی و رزمایش‌های نظامی را انجام میدادن و بعد با خوندن سرودهای حماسی بعد از انجام عملیاتشون به قلاع خودشون برمیگشتن تا روز بعد که دوباره این همین عملیات تکرار میشه. تمام اینها هم با توانایی‌ها و تمکنی که در خود قلاع بود تدارک دیده بودن. این بخوام این عرض بکنم ببینید چقدر به لحاظ لوجستیکی و تدارکاتی اینها خودشون رو مهیای یک جنگ فرسایشی طاقت فرسا کرده بودن. می اومدن بیرون، بعد وقتی ورود پیدا میکردن داخل قلاع میشدن یه زن بچه شدن در اونجا بودن. این 10,000 نیروی نظامی غیر از کودکان و نمیدونم زنان و اونهایی که به هر علتی در بین این جنگاوران رسمی حضور نداشتن منهای اونها و به استثنای اونهاست. اینا وقتی هم که می اومدن شعار آخرشون این بود که محمد به جنگ ما خواهد آمد هرگز نخواهد آمد. تمام هدف اونجاست. بعد هم می گفتن جرأتشو نداره که به طرف خیمه های ما بیاد. این روش رزمایشی برخورداری از تدارکات و لوجستیک بسیار پرحجم و استحکامات بسیار فراوانی که ایجاد کرده بودند در قالب دژهای مخوف و غیر قابل تصرف واقعا قلاع خیبر رو تسخیر ناپذیر کرده بود. جالبم اینه که هیچ کسی در بین عرب از درون قلاع خیبر اطلاع نداشت. این شما نمیتونستن، مسلمان ها نمیتونستن برن از هیچ جایی از درون خیبر اطلاعات به دست بیارن. این همون نگاه نژادی یهوده. اینجا حتی همپیمانهای عربشون رو هم اجازه ورود نداده بودن. یه نکته بود. نکته بعدم این بود که یک شبکه گسترده منسجم جاسوسی منتشر کرده بودن که اینها استادان جنگ روانی بودن. یکی از تخصصهای اساسی یهود در برخورد با جریان‌های حق تولید جنگ روانی، روح روان جامعه مخاطب رو به استخدام خودش در میاره، در هم میکوبه، متلاشیش میکنه، قبل از اینکه نبردی در بگیره شکست رو به او تحمیل کرده. این استراتژی یهوده الان هم همینطوره. یه همه گزینه‌ها رو میزه، درست شد؟ ما هم همه گزینه‌هامون رو میزه، آب و دستمال کاغذی و اینا. جنگ‌های روانی مؤثریه اینا، با این رفتارها خیلی از که ملت‌ها رو به زانو در آوردن، خیلی ها رو به رسوایی بیچارگی و فلاکت کشوندن. این شبکه جنگ روانی رو فرستادن، از هر جا هر حرکتی در بین مسلمان‌ها انجام می‌شد مخابره می‌شد. در بین مسلمان ها این شبکه وظیفش این بود تسخیر ناپذیری قلاع خیبر رو پیوسته تکرار میکردن. قدرت عملیاتی یهودیان خیبر رو، اینا رو من فهرستوار منطبق با خود تاریخ میگم، قدرت عملیاتی و تدارکاتی و جنگی یهودیان رو پیوسته و مستمر به مسلمان ها گوش زد میکردن. شاید به همین دلیل بود که پیغمبر اکرم اسلام این استراتژی رو برگزید که اولا با افراد کم و بعدم آزمایش های پیوسته دادن مسلمان ها، یعنی مبتلا کردن سران وقت به ابتلاعاتی که حالا دونه دونه براتون در مسیر شرح حادثه خیبر خواهم گفت، پیوسته اونها رو آزمون دادن، مثل اولی، مثل دومی، مثل بقیه، که دو کار کرد، هم با قلت افراد به نبرد اومد و هم پیوسته سیرت و باطن حتی افراد ممتاز و خواص تراز اول منصوب به پیغمبر اکرم اسلام رو مورد پرده برداری قرار میدادن. اما واقعیتش اینه که استحکامات هم زیاد بود. دژهای آهنین فتنه‌گران خیبر بر ارتفاعات و بر فراز قله‌ها بنا شده بود. آذوقه چند سال رو در درون دژها ذخیره کرده بودند و بعدم بین غالب این قله‌ها و دژها رو از راه تونل‌های زیرزمینی به هم دیگه ارتباط برقرار کرده بودند. مثلا این کارهایی که الان تکفیری‌های وهابی دارن انجام میدن که من نرفتم ببینم، ولی میگن تا سالهای قبلم آثار این تونل ها وجود داشته. حالا بالاخره همون مدل ها بوده که الان از رو نقشه ها دوباره پیاده شده و اومده رفته در حوزه مقاومت اسلامی، عیناً داره دوباره عملیاتی میشه. اهل تاریخ نوشتن زمانی که پیغمبر اکرم اسلام انتخاب کرد برای حرکت، مدینه پر از تبلیغات یأس‌آفرین بود، همش حرفای دلسرد کننده ترساوری بود که منتشر میشد و یه بخشش هم پایه هم داشت، یعنی چشم مردم و دل مردم با اینا انس میگرفت دیگه. اینا شما وقتی بخواید یه مطلب جا بندازید در تکرار جا میفته. وقتی فراوان گفتید، فراوان اثر میگذاره، یه طرف قضیه. طرف دوم قضیه هم خب توانای خود مسلمان هاست. توانای مسلمان ها واقعا اگر عقبه اعتقادی نداشت، اگر قدرت لایزال خداوندی پشتش نبود، به لحاظ کمیت با اونو قابل مقایسه نبود. اما اگر بشه فهم جامعه دینی رو از اتکال به قدرت لایزال خدا دور کرد، شکست پذیریشون حتمیه. یه همون کاری بود که اونها میخواستن و ابتکارات پیغمبر اکرم اسلام برای نشون دادن عکس خواسته اونها بود. چرا؟ چون در نقطه مقابل یهودی هم این رو میدونستن که منشأ قدرت رزماوری رزمندگان اسلام در هر نبرد و جنگ عده و عده نیست، اتکای به توانایی های نظامی و داشته های تدارکاتی و لوجستیکی نیست، اینا به قدرت خدا متکی هستن. این عدد و رقمی رو که الان شما ببینید پیغمبران نوشتن، 1000 نفر با پیغمبر اکرم رفتن. اگر فرض بکنید تعداد سپاهیان یهود 10,000 نفر بوده باشن، تقریبا همون نصرتی که خداوند بود حال در روز بعد به پیغمبر کرده، یکیتون 10 تاست. دقت کردید چی شد؟ یکیتون 10 تاست. پیغمبرم داره میگه ما یکی آوردیم که 10 تاست. بعد در میدان اول ثابت میشه یکی آورده که همه است، نه یکی که 10 تاست. یکی هست که 10 قلعه، نه 10 قلعه که 10 کره زمینه. این همون چیزی بود که یهود ازش میترسید و تمام جریان تبلیغاتی یهود برای ساقط کردن این فهم در بین امت اسلامی. یهودی میدونستن، یقین داشتن که نیروهای معتقدی که بر پایه ایمان به تحقق وعده‌های الهی، قداست جنگ و جهاد و پایمردی بر امر و فرمان بزرگمردی الهی بر پیمان خودشون استوار موندن، پیروزن.
ممکنه تلفات هم بدن، اما جریان حق و جبهه حق مشروط بر استواری بر راه حق کار شکست نیست، چه کشته بشه چه پیروز باشه. ولی یه مصیبت جامعه اسلام باش برخورد داشت و اون این بود که گاهی وقتا افراد معتبر در جامعه مسلمان ها، اونه که نمک خورده بودن و نمک گیرهای نظام دینی بودن، همه چیز رو تو توانایی دشمن میدیدن. یه وقت در اعراب بود، یه وقت در یهود بود و قدرت نظام دینی مدینه و دولت مدینه رو در سایه عنایت و امداد خداوندی یا نمیدیدن یا کمتر باور داشتن، یا اگر میدیدن سوار هواپیما میشدن میرفتن مثلا در مکه، همه چیشون به هم میخورد، گفت بابا اینجا این شد زندگی ها. اینا نوعا آدمایی هستن که شما وقتی پیشینه و ریششون رو در میبینید بینید تحصیل کرده های اون طرف هن. نمک خورده های اون طرف هن. دستشون تو سفره اون طرفی ها رفته، اثر لقمه یه وقتایی بالاخره جبر میاره. یادتون باشه هم میرید یه جاهای سفره های رنگی همه مدل ریختن، ذوق زده نشید، ببینید چی دارید میخورید. این اگه بچه‌تون خورد از اون لقمه تأثیر میگیره، یه زبون میشه، میفهمه حقه، اما جرأت پای مردی نداره، حرکت نداره. لذا اینایی که همه رفتن سر سفره های رنگارنگ نشستن، نوعاً نمیخوام بگم همه، اما نوعاً وارد خط سازه شدن، وارد خط تسلیم شدن. اینا فکر نمیکردن که دشمن مستکبر یهود، خب از اول همین قدرتی داشت، بیشتر از این هم داشت، نظام دینی پیغمبر هم بیشتر از الان ضعیف بود در دوره های قبلش. تجربه هم ثابت کرده دشمنان دین حرف آخر اول میزنن اگر قدرت داشته باشن، اگر بتونن ضربه میزنن. این نیست که حالا ملاحظه کنن ببینن چطور میشه، شاید به روش های دیپلماتیک درست شد، روش مذاکره اگه به نتیجه نرسید بعد این کارو بکنیم. تاریخ به ما ثابت کرده که اینها اقدام آخرشون رو اول انجام دادن. اگه اقدام آخریشو که میاد روی میز مذاکره انجام میده، این انفعال اوست، این درماندگی اوست. عده داره، عده داره، توانایی داره، قدرت رزم داره، میتونه همه دریاها رو در تسخیر خودش قرار بده، اما عده و عده جبهه باطل رو جمع میکنه برای اینکه مذاکره کنه، چون امکان اقدام خصمانه براش نیست. اگر بود میکرد، مگه تو بقیه جا نکرد؟ مگه تو بقیه جنگا در کنار پیغمبر اکرم نکردن؟ مگر اجازه گرفتن؟ مگه دو کلمه مذاکره کردن؟ خب این کسی که اومده فضای مدینه رو داره به هم میریزه با اظهارات روشن فکرانه که آقا مگر میشه با اینا جنگید؟ آقا ما چی داریم که بخوایم با اینا بجنگیم؟ یه تلنگر به خودش بزنه. خب اگه قرار بود قبلیای تو هم مثل تو فکر میکردن، فرصت بهت نمیرسید. الان شما در این جایگاه قرار نداشتی که بتونی تصمیم بگیری بگی این درستی یا اون غلطه. خب اولا من خط تسلیم رو داشتن، تسلیم شده بودن. به هر حال تضعیف دشمن ریشش در پایمردی دینیه. اینو به عنوان یک کلید واژه از کل این بحث تاریخی که ما با هم میگه داشتیم، به حالا چقدر معلومه ادامه داشته باشه، عرض بکنم که اگر اعتقاد مردم، پایمردی مردم ریشش در آرمانهای الهی و اسلامی باشه، قطعا قدرت غلبه پیدا میکنه، تردید نداشته باشید. وقتی شما خوب نگاه میکنی به جریان یهودیا، بعد تازه میفهمی که خب این کاملا طبیعیه، اصلا اینو باید همین کارو میکردن. چرا این کارو میکردن؟ در یک جهت دفاعی هم این کارو میکردن در قدم اول، برای اینکه سرنوشت بنی قریظه رو دیدن، بنی قینقاع رو دیدن، بنی نظیر رو دیدن، قلاعشون تسلیم شده دیدن، هر روزم که داره میگذره قدرت اسلام داره روز افزون میشه، تضعیف که نشده. یه روزی نگاه میکردن آدم های دم دستی رو میفرستن پیغمبر رو آزار بده، قبل از او یه آدم متوسط به پایین اداراتشون میفرستن نخست وزیر تعیین میکردن برای همه، امروز دیگه نمیدونم شده 5 به علاوه 1 و غیر زائد. خب اینا علامت چیه؟ شما اگه ضعیف بودید، اگه توانایی نداشتید، اگر ریشه این اقتدار در مبانی دین نبود، اگر عقبه اسلام و مسلمین شهدا نبود که این اتفاقا درست نمیشد، اما یه مدیر کل کافیتون بود. آیا اگر الله پرحجمیان دلیل بر قوتشونه؟ خب یهود هم همین وضعیت داشت. دید اگر پرحجم نیاد مردم از اطراف اون میرن، اعتماد مردم در اثرپذیری از اونها در سایه قدرت و رعبی که ایجاد میکنه از بین میره. خاصیت نظام سلطه و اولیای سلطه همینطوریه که اینا تجمع میکنن برای که بترسونن. اگر اون ترس از بین بره، همه اینایی که الان در روی اون کره زمین در سایه پیغمبر دور از پیغمبر اکرم زندگی میکنن، حتما زندگی با ظلمات تاریکی اینا رو خوش نمیدارن. خب ما دقیقا مقهور میشیم به همون چیزایی که میگن و اونا اینو فهمیده بودن و درست پیغمبرم تشخیص داده بود، در حالی که بعضی از خواص جامعه اسلامی برعکس این فهم داشتن. یعنی فهم اونا در سایه تبلیغات یهود بدتر از یهودیا شده بود. خیبر این رو میدونست که آخرین دژ قدرت و نقطه اتکاء یهود و خط براندازه و هر نوع که بود باید از این سیانت میشد، نباید سقوط میکرد، چون به زانو در آمدن قلاع خیبر به معنای به زانو افتادن تمام هویت استکبار بود. دوستان شما نگاه کنید در جنگای پیغمبر خط یهود رو نگاه بکنید، هنوز نه بنی نظیر یادشه، نه بنی قینقاع یادشه، نه بنی قریظه یادشه، اما خیبر یادشه. اینا هر فاجعه‌ای که در بین مسلمان‌ها دارن درست میکنن به کفاره و کیفر خیبره. اونا طبیعتاً باید مقاومت میکردن. چرا؟ چون با شکست یهودیان خیبر و انهدام قلاع اونها، تومار قدرت و طغرای حشمت یهود در تمام سرزمین های عربی شکسته می شد. الان همین وضعیت داره. یعنی شما خط یهودی که الان دنبال بکنی یه مطلب ازش به دست اومده. من صحبت هایی که با شما میکنم واقعا تعصب ندارم، فهمم و تحلیلم از تاریخ اسلام اینه. هیچ من در صحبت هم نه اصلا قائل به اینم نه قائل به اون هستم، اما اون چی که در اطراف خود ما هست با توجه به ریشه های ناب دینی و برخواستی از مکتب اهل بیتی که ما از اون برخورداریم، حالا به فضل و مدد الهی، این اون رفتار رو الان میبینم. الان هم نگاه میکنم میبینن جنگ خیبر دقیقا در جریانه، فقط مقرشون یه خورده فاصله داره تا قلاعشون. اونا یه مرتبه هم فهمیدن که اگر این رزماورانی که یا زهرا دارن یا صاحب الزمان دارن، حالا من که ندارم که، حالا این که من میگم خیال نکنید مثلا همه و اون کسایی که دارن مدعیان میگن، نه، همه که تو خیابون ایران دارن، همه اینا که توی باقرآباد دارن، همه اینا که توی کپرها دارن، اینا میدن اگر این پا بگیری طغرای استکبار میشکنه، حشمتش از بین میره، جلالش شکسته میشه. لذا دنبال این هستند که با تحقیر و تضعیف کردن این خط دو اتفاق بیفته. همون کاری بود که در دوران امام حسین علیه السلام هم تعقیب میکردن. حالا بحثمون امروز تلفیقی شد. دوران سید الشهدا پیشنهاد تسلیم میدادن. این نبود که اگر امام علیه السلام تسلیم میشد نمیکشتنش، اما کشتن یک حسین ابن علی تضعیف شده معونه نداشت دیگه. اگر امام علیه السلام برای مذاکره با یزید میرفت، با اینا به یه تفاهم میرسید که این تفاهم در جامعه منتشر میشد، دیگه کشتنش اثر بخش نبود، او رو مصباح هدا قرار نمیداد، سفینه نجا نبود، قصدار میشدن، میبودن حیف شد، اینا با نامردی کشتنش. اندوهش میموند، قصهش میموند، اما این که 20 میلیون نفر تو 40 سالگردش بعد 1300 چند سال راه بیافتن، این اتفاقا دیگه نمیافتاد، تردید نداشته باشی. لذا اونا هم دنبال همین بودن که این عزت رو برای خودشون حفظ بکنن و به طور طبیعی کاملا منطقی که اونها بخوان از خیبریان یک سیمای هراسناک، خوفناک، خطرناک و از سربازان خیبری یک رزمندگان ترسناکی رو به تصویر بکشن که مسلمان ها قبل از این که حرکت کنن شکست خورده باشن و بین رفته باشن. ضمن این که عرض کردم همش هم خیال پردازی نبود، هم تجمع عده کرده بودن، هم همپیمان ها از بین شجاعان عرب برای خودشون فراهم کرده بودن. فقط یه مطلب در بین مسلمان ها بود که در برای اونها وجود نداشت و اون این بود که مسلمان ها مستظهر به حمایت خداوندی بودن، یعنی به برکت وجود پیغمبر و به برکت وجود مقدس امیرالمؤمنین این صیانت الهی رو حفظ کرده بودن. برزم رسیدین؟ اگر این صیانت الهی حفظ نشه از دست میره دیگه یا نمیره؟ مطمئنی؟ یه سوال کنم، اگر صیانت الهی ما امروز چیه؟ شهدامونه، ولایته، درست شد؟ اگر کسی این صیانت رو از دست بده به ننگ و ذلت و زبونی گرفتار میشه، سنت تاریخه. رضا شما ببینید در روزی که اونها با همه عزت و عظمتشون دفاع میکردن یک نفر بود که تکلیف روشن کرد، یک، بقیه بودن، اما این بقیه همونه بود که فرار میکردن. یه دونه بود ایستاد که بر همه غلبه پیدا کرد و بقیه هم آورد به خودش متصل کرد و هویت پیدا کردن. و اعدکم الله مغانم کثیرتا تأخذونها فعجل لکم هذه. وعده خدا همون لطف الهی و عنایت الهی است که وعده داد. به هر حال پیغمبر اکرم اسلام به سپاهشون فرمان حرکت دادن، مسیرهای سخت گذر و صحراهای سوزان شمالی و دامنه ها و کوهستانهای صعب العبور پیش روی مسلمان ها قرار گرفت. خب طبیعتا این راه رفتن باعث کندی در حرکت و صعوبت در حرکت می شد که بر بقیه جنگ ها تقریبا این تا این تاریخ وجود نداشت. یه ابتکاری پیغمبر اکرم به خرج داد. یکی از هنرهای اساسی پیغمبر اکرم اسلام اینه که لطیفترین رفتارها رو در سختترین اقدامها به ظهور میرسونه، که ما که الحمدلله بی نیازی از این چیزا، ولی برای یادآوری همینطوری که خوشمون بیاد بگم. خب این رزمندگان با این فضا، با این شرایط عملیات و حرکت و این حاشیه امنیتی سنگین به لحاظ روحی و روانی باید ساخته می شدن، باید یه جوری ذوق اونها، نشاط اونها، شادابی اونها حفظ می شد. پیغمبر اکرم اسلام چیکار کرد؟ هنر رو به استخدام داره بود. در حین وقعه خیبر و در آغاز حرکت یکی از ویژگی های اساسی پیغمبر ثمر بخش بودن هنر اسلامی در میدان جهاد رو به نمایش در آورد و ثبت کرد. یکی از شخصیت هایی که در نبرد حضور داره اسمش عبدالله ابن رواحه است که میشه پدر شوهر حضرت، بعد از جعفر ابن ابی طالب عبدالله ابن رواحه بود که در موته شهید شد. عبدالله ابن رواحه بدیه سراست، به قول امروزی ها ترانه سرای تراز اولیه، سرودهای حماسی رو میگه، صاحب ذوق، صاحب سبک، هنرشناس، مخاطب هنرها رو طبقه بندی کرده، درست میشناسه و بعد کارش در نهایت هنرمندی انجام میده. وقتی پیغمبر بهش دستور داد یکی از من یک فصلش رو فقط عرض میکنم، بقیه اقداماش چون موضوع من نیست ازش عبور میکنم، اما نمیتونستم از این کناره بگیرم برم. یکی شعر آهنگین خواندنه، همین که ما بهش میگیم مرثیه سرایی، اما فضاشو مطربانه کردیم در خیلی از جاهای دیگه. والله لولا انت محتدینا ولا تصدقنا ولا سلینا فاغفر فداء لك ما اختفينا وثبت الاقدام ان لقينا وانزلنا سكينه وانزلنا سكينه علينا انا اذا صيح بنا اتينا وبالصباح وبالسياح اولوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا. این ترجمه داره که میگه به خدا سوگند اگر تو نبودی ما هدایت پیدا نمی کردیم، اگر تو نبودی نه حق رو تصدیق می کردیم و نه نماز رو برپا می اقامه می کردیم. بعد میگه خدا یک آرامشی رو به ما بفرست که هنگام مقابله با دشمن ثابت قدم باشیم. ما تو میدونی که هرگاه ما رو برای جهاد در راه تو فراخوند پیغمبرت، ما به سرعت اومدیم حتی اگر بمیریم و حتی اگر در این راه بر ما نوحه‌گری و ناله و زاری کنه. این هنر اسلامیه. نوشته سخنان و رفتار و هنرمندی و هنرنمایی عبدالله ابن رواحه باعث یک نشاط و شادابی بسیار مهم میشد، به طوری که اینها تا خیبر احساس خستگی نکردن. این هنر اسلامیه، این هنر دینیه که نه تنها به اهل جهاد روحیه میده، بلکه مسیر جهاد و اهداف جهاد رو هم برای مخاطبین خودش و مجاهدان فی سبیل الله روشن میکنه. خیلی نکته مهمیه. هنر اسلامی ریشش کجاست؟ در متن جهاد اسلامیه و بعد هم وزن با جهاد اسلامی در زندگی مردم داره تأثیر و اثره. در منطقه اسلامی هنرمند طالب شهادت و شهید هنرمندترین آدم جامعه است. روی صحنه و پشت سرش فرق نمیکنه. حالا تا در بین مردم پیش میذاره، شونه میکنه، ملزم رجز میخونه، بعد میره بیرون تو زمین تنیس پیداش میکنن با دخترش با دامن، میارنش در رابطه با فرهنگ جهاد و شهادت فیلم درست میکنه، آدم حظ میکنه به گوشه‌های چادرش نگاه میکنه اصلا. و تو خیابون، تو بیابون، توی جلسات تعظیم و تجلیلی که برگزار میکنه آدم حیرت زده میشه، این همونه؟ یکیه. رو صحنه و پشت صحنه‌اش فرق نمیکنه. چرا؟ چون اگه فرق بکنه ارزش‌ها و هنجارهای جامعه رو به بازی گرفته. وقتی گرفت این روحیه رو پیدا کرد که پشت و روش فرق بکنه، از جامعه امتیاز نمیگیره، ارزش‌های جامعه رو به وجد نمیاره، چیکار میکنه؟ میره از کرسی نشین‌های هنر ناشناس باجگیری میکنه، 12 تا دونه عکس میندازه، 12 تا دونه عکس با موبایل میره میفروشه 120 میلیون تومان. بعد 2 تا مدیرعامل از یه جا عوض میکنن بخواد که پول این هنرمند رو ندادن بهش. خیلی مهمه نی؟ بعد توقع داریم که از توی این هنر و این رفتار و هنرمندانی که الان دارن بهش میگن اثر بخشی عبدالله ابن رواحه بود. خب نمیاد تا قیامت. نه تنها نمیاد، بلکه امید مردم نسبت به اینا ناامید میشه. الان جمعیت متدین و دینی کشور اعتمادشون به جامعه هنری کشور چقدره؟ چرا اینطور شده؟ برای اینکه فاصله گرفتیم. میگن هیچ گیرم بوده دیگه. قطعش هم تقریبا ولعن الله بنی امیت قاطبه شده. ممکنه حریم باشه، اما از بس دیگه این آشور شده به تلخی زده دیگه. اما هنرمند اسلامی وقتی عبدالله ابن رواحه است، پشت و روی صحنه‌اش یکیه، از شور ترانه ها و چکامه های عاشقانه او وجد به وجود میاد، سپس سرعت بیشتری پیدا میکنه. ما در دوران دفاع مقدس داشتیم، در دوران دفاع مقدس همین آقای صادق آهنگران یکی از اینا بود، تنهایی به اندازه 3 تا سپاه، 30 تا سپاه دشمن آزاری میکرد و بعد هم رفتن از رو همین متد و روش و آهنگین بودن و موزون بودن کلام او بعضی تقلید کردن، رفتن به کجا رسیدن یه خدا میدونی. اثر بخش بودن یه هنرمند به نام عبدالله اینقدر زیاد بود که پیغمبر اکرم اسلام دعاش کرد، گفت عبدالله خدا تو رو مشمول رحمت خاص خودش قرار بده. نوشتن عبدالله ابن رواحه از این دعای پیغمبر نه پول خواست، نه سله خواست، نه کارت بانک معرفی کرد، نه شماره حساب داد بریزیم به حسابم، یه دعا پیغمبر در حد در حق او کرد. نوشتن تا روز موته که به شهادت رسید و روح از بدنش دریافت میکرد با اون دعا شادابی داشت و روحش در پرواز بود. بگذاریم. عباد ابن بشر که بشرم میگن بعضیا، مسئولیت طلایه‌داری و دیدبانی سپاه پیغمبر اکرم رو عهده‌دار بود، گستره صحرا رو زیر نظر داشت تا هم جاسوسی اگر بود شناسایی بشه، هم اگر کمینی خطری وجود داشت متوجه حال همه نشه. در مسیر را در با فردی از قبیله اشجع مواجه شد که بعدها معلوم شد یکی از جاسوس های یهوده. اولم انکار کرد، گفت ما دنبال شطور همونیم، شطور هم گم شده، الان دارم دنبالش میگردم، ولی از اهالی خیبر هم بی اطلاع نیستم. خوب دقت بکنید، اصلا طرف اونا نرید، تا بن دندان مسلن آماده، قصفانی ها رو هم با خودشون همراه و هماهنگ کردن و محصول یک سال خرمای خیبر رو هم به اینها دادن و اونها با همپیمانی و قسم محکم در کنار هم دیگه هستن و حمله به قلاع خیبر به معنای مرگ حتمی شو همه شما هست. یک نفر از شما اونجا سالم در نمیاد. اونا یه موشک دارن که اگر بزنن همه موشک های شما رو داغون میکنن. در جریان باشی، هیچ کسی قدرت نداره. این عبارتش اینه که گفته من روی کره زمین و روی خاک کسی رو نمیبینم که قدرت مقابله با اونها رو داشته باشه و خیبر یک کوهستان سر به فلک کشیده دست نیافتنیست که تا امروز شکست رو به خودش ندیده. اصلا نمیشه با اینو جنگید. عباد با ذکاوت و زیرکی فهمید که یکی از اونهاست، که اولین مأموریتش هم اینه که روحیه ها رو تضعیف بکنه، جنگ روحی و روانی و جنگ نرم افزاری را بندازه. اینجا دیگه مدافع حقوق بشر نشد که یه وقت قطعنامه برای نویش صادر کنن، هم چوب دستی دستش بود یه 4-5 رو بهش زد. تا این چوب دستی رو به اون میزد و لطمه به اون میزد یه حرفی هم زد، یه ابتکار عمل، و اون این بود که غیرت عربی او رو به استخدام خودش در آورد. ببین فقط ضرب و شتم نمی کنه، مدیریت نرم افزاری هم می کنه. میگه ای عبادی بی پدره، تو اکی تا حالا یک عربی هستی که مزدور یهود شدی، تو مزدبگیر یهود شدی و به خاطر اینکه حیثیت عرب رو به خاطر پول به قارت گذاشتی سر از بدن تو جدا میکنم. این کیاسته، این فراسته. در این حال یک پیغام دقیق احمد که عرض کردم، خاصیت و خلق و خوی استکباری جریان‌های طاغوتی اینه که هیچ زمینه‌ای رو گم نکنن، هیچ راهی رو زمین نگذارن، ولی یه مطلب رو هم پیغمبر و جبهه مقابل و عباد ابن بوش رو داره تعیین میکنه، میگه سرنوشت جنگ در میدان نبرد تعیین میشه. اهل مذاکره و میز و اهل سیاست هم باید با همه مبانی اقتداری خودشون آگاه باشن. اینجا یه مطلبی من میگم، حالا حرف من که به گوش دولت مردان نمیرسه، حالا شما گوش بدید دیگه، اگه نفع نداشتم نداشته، که گاهی وقتا ما در روزگار خودمون میبینیم از این جنس اظهار نظرها میشه. این دوتا حالت داره، یا بهشون اطلاعات نمیرسه و خبر ندارن، یا مقهورن. اگه اطلاعات ندارن، اینا امنای کشورن، اینا باید مورد اعتماد باشن، باید اطلاعات بهشون داده بشه، با اطمینان خاطر برن بشینن اونجا. وقتی که رفتن اونجا نشستن، با اقتدار از داشته ها و توانایی خودشون سیانت بکنن. اگه واقعا اطلاعات نداشته باشن، رفتنشون هم خیانته، محصول مذاکرهشون هم خوب نیست، دقیق نیست. و بدتر از اون اینه که این اقتدار و توانایی رو بدانه و در این حال مقهور باشه. این دیگه خیلی مصیبت بزرگیه، یه نمره بسیار پایین و یک راه بسیار تاریکی که من البته مطمئنم در بین مسئولین ما همچین کسی وجود نداره. اقدام عباد بن ثابت بلافاصله شیرازی وجودی اون جاسوس رو به هم ریخت، امان خواست. وقتی که امان بهش دادن، گفت من جاسوسم، اونا از شما میترسن، تدارکات سنگینی هم گرفتن، امکانات فراوانی هم تدارک دیدن و منتظر حضور شما در پای قلاعشون هستن و شما بدانی از مدینه که راه افتادی به اینا خبر دادن و از اون روز سالین خواب و خوراک ندارن، غذا دارن اما نمیتون بخورن، تدارکات قوی دارن اما بیخوابه اینا رو کشته. عباد اینجا یه کار دقیق انجام داد و اون این بود که وقتی صحت اقوال و گفته های اون جاسوس براش معین شد و به او امان داد، این رو آورد پیش پیغمبر اکرم، که خودش به پیغمبر اکرم بگه. یعنی معلوم میشه تحلیل ها، حالا جزئیاتش در اختیار ما نیست، اما معلوم میشه تحلیل ها و تفسیرهای این جاسوس بسیار دقیق بوده، بسیار حسابگرانه بود، که یا قدرت انتقالش برای عباد وجود نداشت، یا عباد انتقال به واسطهش به مصلحت حرکت مسلمان ها نمیدید، که البته دومی باید دقیق تر باشه و دلیل بر هوشیاری اوست. اینجا یه نکته ای هست، همین که جاسوس رو آوردن به محضر پیغمبر اکرم اسلام، خواست دولبش رو باز بکنه، تقریبا همه مورخین اسلامی نوشتن عمر بن الخطاب با تندخویی بلند شد و قصد قتل او رو کرد. اینا حزب اللهی های دو آتیشن که من به خاطر تهمتی که به حزب الله میزنم استغفار میکنم، ولی اگه این حرف رو نمیزدم شاید روش فکر نمیکردیم. چرا؟ که یه نفره این امان بهش داده، این نفرم زده پیش دیگران، اومده پیش پیغمبر بگه، برای چی تو باید بلند چی؟ اصلا واجب الاعدام هم هست، باید شما اقدام بکنی، واجب البرخورد هم هست، بگه در صلاحیت شماست. اصلا غیرت کردن در پیش پیغمبر اکرم اسلام خلاف تربیت دینی شماست، مگه تربیت دینی نداشته باشی؟ این همین رفتار در محضر پیغمبر و در حضور پیغمبر اکرم اسلام یه معادل در دوران بیماری پیغمبر هم داره. مردم این را وقتی که عبور شد، ما مردمان الحمدلله به خیر گذشتیم، وقتی پیغمبر اکرم بهش تغییر کرد گفت بشین نشست، اونم گزارشی داد، بعد گفت الحمدلله به خیر گذشت. این فراموش کردن گذاشتن، اما یکی عوض نشد. روزی که پیغمبر در بستر بیماری بود که به درگذشت او انجامید، دیگه به خیر نگذشت، رفت جلوی دادن قلم و کاغذ به پیغمبر گرفت، گفت حسبنا کتاب الله، بدترین اهانت ها رو به پیغمبر کرد، اونجا دیگه به خیر نگذشت. خب پیغمبر داره اینا رو به نمایش میذاره، میگه بابا مراقب باشید، چطور باید بصیرت بده، چطور باید آگاهی بده، چطور باید مراقبت بده. حالا یه وقت در یه آدم ظهور میکنه، یه وقت فکر و فرهنگ یه آدمیه که منتشر میشه، این همینطور که نمیمونه که. پیغمبر اکرم اسلام برخورد کرد، او رو به جای خودش نشون، اما نامه که عباد داده بود رو تصویب فرمود و همین باعث شد 3 روز بعد این جاسوس اسلام آورد، تسلیم پیغمبر شد و با پیغمبر اکرم در همین نبرد هم همراهی صادقانه کرد. سپاه رسول خدا از راه‌های نامتعارف و فرعی عبور کرد تا اینکه در شبانگاهی در کنار قلعه‌های مستحکم و سر به فلک کشیده یهود فرود آمدند. پیغمبر از این نگاهش به این قلعه افتاد دعا کرد، اللهم رب السماوات السبع و ما ازلل و رب الارضین السبع و ما اقلل و رب الشیاطین و ما ازلل فانا نسالک خیر هذه القریه و خیر اهلها و خیر ما فیها و نعوذ بک من شر هذه القریه قریه و شر اهلها و شر ما فیها. اقدمو بسم الله را بیفتی. اینجا یه نکته بسیار مهم و اساسی هست در همین دعای پیغمبر اکرم اسلام. پیغمبر اکرم اسلام خیر این مردم رو میخواد، سعادت این مردم رو میخواد، نیکویی و خوشسامانی اونا رو میخواد. انتهای کاری که میگه ما رو از شرشون حفظ کن، این همون چیزهایی که در کلام پیغمبر دیده نمیشه و بعد تحلیل نمیشه و بعد از سیمای پیغمبر اکرم یک چهره خشن کشندهی به تصویر کشیده میشه که بعضی وقتی میگه خب این در واقع نوع هولوکاست هم اون موقع انجام شده. و هولوکاست نی، از این 10,000 نفر کمتر از 100 نفر کشته شدن. این پیغمبری که اومده استراتژیش و خواستش از خدا که استراتژیش در سایه او تعریف میشه هدایت این هاست، خیر این هاست. نمیدونم چی بگم مولا دیگه. بیچارگی یهود و نه یهود، ما هم همینطوریم تقریبا، وضعمون در درک مبانی پیغمبر و مفاهیم پیغمبر خیلی ما هم جلودار نیستیم، ارادت داریم، محبت داریم، اما در میدان عمل و در میدان عملیاتی کردن اراده پیغمبر و خواسته پیغمبر تو زندگیمون واقعا شناسنامه خیلی روشنی ما که نداریم تو خودمون. حالا شما رو نمیدونم، اونا این خیرخواهی رو نمیدیدن، ما هم نمیبینیم. زعامت یک همچنین مرد الهی برای اونا قابل تحمل نبود. ریشه تحمل نداشتنشون چی بود؟ یکیش حسادت بود، دوم طمع ریاست بود، سوم خلق و خوی استکباری بود. اینا رو داشتن، اون رو پیغمبر عرب میشناختن، اونا پیامبر موعود کتابهای مقدسشون میدونستن، اما این 3 ویژگی اجازه تبعیت و پذیرش ولایت پیغمبر رو از اونها گرفت، لذا پشت به سعادت کردن و راه موندن. باید اینجا یه نکته رو من عرض بکنم، مثل خسته شدید دیگه، بذاریم بقیهشو برای جلسه بعد. اون چی که من میفهمم از این بخش استقرار پیغمبر در کنار قلعه خیبر اینه که باید از نفوذ و رشد اخلاق و تربیت انحرافی یهود در میان مسلمان‌ها جلوگیری کرد. این نفوذ پذیری ممکنه، این اثر گرفتن از تربیت یهود توسط مسلمان‌ها ممکنه، باید مانع شد، مخصوصا در بین خواص و مهتران جامعه. اینا اگه حسود باشن بدبختی، اگه طمع داشته باشن بیچارگیه. چند رو پیشتر من یک آقایی رو دیدم که آقا 8 سال دست اصولگرها بود، حالا 4 سال دست ما باشه. میدونی این یعنی چی؟ یعنی ویران کردن همه چی. گفتم آقا اونا خوب بودن یا بد بودن؟ گفت بد بودن. گفتم خوبش اینه که با شما مدارا کنی. اگه خوب بودی که باید عمل بکنی. اگه بد بوده که تو باید مدارا کنی بشی معلم خوب. خب من تو رو حذف کنم، تو منو حذف بکنی، 8 سال 8 سال 8 سال 8 سال داره عبور میکنه میره پی کارش، بعد بیخش برای این کشور چی میمونه؟ اعتقادات مردم کجا میره؟ شما میگه همین نفوذ تربیت های یهوده، همین نفوذ خلقیاتیه که اونها رو نابود کرده، به تحقیر کشونده. تازه ما بعضی از ماها اونم بعد از یک انقلاب در سایه اسلام، تازه ما داریم قدم جای پای فکر اونها میگذاریم نه پای خودشون. آثار یهود و منش یهود، این رو به شما عرض بکنم، گاهی وقتا در چهره مسلمانی ظهور پیدا میکنه. این خطر بزرگیه، این خطر حتی از خطر خود یهود بیشتر و بزرگتره. اما بعد اینکه پیغمبر اکرم اسلام این دعا رو کرد، سه بار تکبیر فرمود، الله اکبر، خربت خیبرون، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. این آرامشی بود. بعد با نگاهی عمیق و جر و کاوشگر، در حالی که تمامی گستره سرزمین یهود رو از نظر میگذرون، فرمود که در پناه رحمت و لطف پروردگار و به برکت خدا به این سرزمین وارد بشید، خوف نداشته باشید، دست خدا با شماست. تو آخرین ساعات شب سپاه مسلمان ها در کنار قلعه های خیبر و در نواحی عمومی خیبر خیمه ها رو برپا کردن. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.